کسی مایل یه خلاصه از جلسه صبح بگه؟ میخوایم بیشتر گفتگو باشه، پرسش و پاسخ باشه، بحث شما رو بشنویم، ناظر به گفتگوهایی که شد. میخوایم اون دوستان عقب بیان صندلی ها رو بذاریم بغل، این از ارتفاع ستون کم بشه، خیلی دورن بچه ها. یه ردی خب یه بخش من یه مهندسی بکنم اینجا رو، نصف بچه ها بچسبنی و نصف بچسبنی و وسط خالی بشه که من بتونم وسط رفت آمد کنم، هم هوا رو عبدال بزر بشه کمی تو همین تو هم بسم الله دوستان، دریافتشون رو از جلسه جناب آقای استاد واعظی و نقدهاشون رو، صحبتهاشون رو از ناظر به موضوع راحت هر چی دوست دارم بگن تا گفتگو شکل بگیره، بعد به صحبت بکنیم ببینیم به کجا برسیم. نه اول به نظر اول یه دور بحثا رو اثباتی بریم جلو، اگر دوستان نقد دارن اون هر که اول بحث تحقیقی بشه که آقای واعظی دنبال این بودن که اول به این نکته بپردازه، آقای واعظی دنبال این بودن که چه بگویند به ما در مورد علوم انسانی. بفرمایید.
کلن تو این جلسه یه صحبت کلی راجع به کارکردها و این زیرشاخه‌های علوم انسانی بود، هم از کارکردها صحبت کردم هم از حوزه‌هاش. مثلا اون اول تعریفی از علوم انسانی کردن که گفتم مطالعه شئون و اموری که مربوط به انسان.
اولین بحث چیه؟ سر ضرورت داشتن دانشی به عنوان علوم انسانی. خب از اینجا شروع کنیم بحث رو. خب آقای استاد واعظی ضرورت رو چگونه بیان کردن؟ چرا ما به علوم انسانی نیاز داریم؟ ضرورت وجود دانش‌های با عنوان علوم انسانی چیست؟ یه چون بحثی دیگه، یعنی شما همه تو علوم انسانی خوانده اید و میخوانید در آینده، بس فردی که فارغ التحصیل شده و رشته چه فرقی اقتصاد داره؟ خب 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 شما باید توجیهش بکنید. آقا دانش مفید نه، مفید نه، ما نمیخوایم این دانش مفیدیه، میخوایم این دانش ضروریه، این ناگزیریم از اینکه چنین دانشی داشته باشیم و اگر نداریم باید چنین دانشی بنا کنیم. درست شد؟ بفهم. به نظرم شما رو اینجا بشید.
من میام. دو سه تا سنه خالی هست اینجا. مثلا اگه کسی دیگه بگم ما تو صدای زیاده، مثلا من بالا. شما بلند هم صحبت بکنید دوستان بشن.
سوالی که ایشون ابتدا مطرح کردن به جای تبیین میشه چرا علوم انسانی بیاموزیم، چرا سراغ علوم انسانی بریم. ابتدا توی این جمله خب یه دلیل اصلی تر به نظرم گفتن، دلیل دوم یه دیدگاه پایله گرایی هست، حالا خوب هم از برای دوم کردن. اما دلیل اصلیش این که کلا ما میل فیزیک داریم به آموختن اینها، به وقتی فطرت انسان مثلا آموختن چیزی رو استضاع میکنه مثلا پول بریم، مثلا ما برای اثبات مثلا دین و اینها میگیم چون فطرت انسان خدا طلبه مثلا خدا بریم طبیعتا، همین دلیل برای وجود و چون فطرت ما دنبال پاسخ پرسش های انسانی هست درباره انسان، شما در انسان درباره انسان مثلا سراغ علوم انسانی بریم، این بحث اول در مورد تفیش از این مرحله که گذر میکنیم میریم خب حالا این چیز ما به سمتش میریم ناخودآگاه و طبیعی داریم میریم، آیا فایده برای ما داره یا نه. بله گفتم فایده میشه مثلا کارکردهای کلانش دو مورد رو گفتم و یک مورد رو بلافه کنم که حالا وقت شد
در مورد ضرورت علوم انسانی ما میتونیم دیدگاه های مختلفی داشته باشیم. حالا دوست
دارم میشه هر کدوم از بچه هایی که حرف زدن شما هم یه بار بگید که من تو صدا بیاد بزرد هم هایی که این قدیم بشتنیم سای بچه ها زیاده من این در نمیام.
یعنی صحبت بچه ها رو بگم این خیلی طول میکشه، یعنی خیلی بس. من به نظرم میرسه که همین یکم اگر بیایی جلوتر شاید بهتر باشه توی بعض برقم. آره به نظر مثلا یکم جلوتر سه تاش بکنیم. آره اینجا دو تا صندلی، اینجا دو تا صندلی، دو تا صندلی که پنج تا صندلی خالی. به نظرم اگر مثلا چهار پنج تا آخر بیام یا حتی اینجا هم میتونید اون نیمکت ها رو بیارید بذارید اینجا، چاره نیست. یعنی این دو هی تکرار کردنه بدتره، یعنی قضیه رو بیشتر اذیت میشه. یه نیمکت رو بذارید اینجا دیگه، نیمکت رو
بذارید.
آه صدا رو ضبط بکنید. خب اینو نمیدونم چیکار کنم، من بگیرم دستم بگیرم جلو بچه ها. آیا
یکی هر
کنید
تصویر رو نیست بده؟
آره حالا این احتمال این باد میخوره نویز زیادی میگیره دیگه. آره آیه وحیدی این دوستان مشکل ضبط صدا رو حالا ببینید چه میشه کرد. خب حالا من سعی میکنم که دستم باشه برم نزدیک بچه ها که صداشون ضبط بشه. خب بحث سر ضرورت علومی با عنوان علوم انسانیه، این ضرورت رو دوستمون سعی کرد که با حالا یک بحث فطرت توضیح بده و بگه که داشتن علمی با عنوان علم انسانی یک ضرورت فطریه. یک ضرورت فطری یعنی چی؟ یعنی ناشی از نیازهای طبیعت انسانی. طبیعت انسانی به ما هو و طبیعت فارغ از اینکه یک امر بیرونی داره این طبیعت رو مدیریت میکنه اقتضاعاتی داره، نیازهایی داره، به خاطر رو اقتضاعات نیازهاش میره سراغ تولید دانش. این یه بحثیش. یه بحث دیگه که کردن بحث فایده رو کردن. حالا من اینا قابل همشون قابل بحثه که فطرت چیه، ارزش کارکرد چیه، فایده چیه، اینا ظرافت هایی داره که حالا فعلا دنبال بحث سر ظرافت ها نیستیم، فعلا کلیت بحث رو با هم دیگه جلو ببریم. یه بحث دیگه که فرمودن بحث فایده گرایی بود. گفتن که آقا این علم ها برای ما فایده داره، ما به خاطر فایده های این علم میریم سراغ این علوم. حالا شما دیگه بفرمایید چرا علوم انسانی ضرورت داره. اگر دوستان میخوان صحبت بفرمایید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از این منظر دیگه هم میشه به قضیه نگاه کرد، اونم این که خب همه مکتب‌های بشری دنبال یک مدینه فاضله‌ای هستن برای انسان که در واقع اونجا به تمام نیازهای انسان به نوع احسن پاسخ داده بشه. برای این ساختن این مدینه فاضله ما نیاز به حکومت و حکمرانی داریم، یعنی با زندگی فردی نمیشه مدینه فاضله ساخت، حتما باید یک حاکمیتی وجود داشته باشه که بشه اون در واقع مدینه فاضله رو ایجاد کرد. حالا اون حاکمیت و اون حکومت نیاز به پشتوانه نظری و علمی داره که من بر چه مبنایی و بر چه اساسی باید حکومت رو پیش ببرم. اینجاست که اهمیت علوم انسانی میاد وسط که در واقع از چه دیدگاهی داره انسان رو تحلیل میکنه و نیازهای انسان رو چی میدونه و در واقع هدف زندگی انسان رو، اون غایت حیات انسان رو چه میدونه، و بر اساس اون باید بیاد نظریه پردازی بکنه که من بر این روش میخوام حکومت کنم و میخوام به این سطح از در واقع دینه فاضله من در واقع این چیزیش که با این مشخصه ها وجود داره، من اینو میخوام. این نیاز من ضروری است که علوم انسانی پشت این قضیه باشه و نظریه پردازی بکنه که چطور باید به این مرحله برسه. در همین حد خلاصه.
یکی از
بحثایی
که دوست گرامی فرمودن چیه؟ این ضرورت ناشی از حکمرانیه. یعنی ما اگر بخوایم که حکمرانی بکنیم، حکمرانی برای رسیدن به خیر اعلی، از زمان ارسطو و افلاطون سیاست دنبال این بود که یه خیر عمومی رو، یه سعادتی رو برای مردم تدارک ببینه. حالا هر کسی این سعادت رو یه جوری تعریف کرده، به قول آقای استاد ویلفر استیت بوده یا نه اسلامیک استیت بوده فرق نمی کنه، همه دوباره یه سنخ از سعادت، این به عنوان کبرای قضیه فرق نمی کنه، همه دنبال سعادت هم در واقع سر اینه که سعادت چیست. اما همه برای اینکه اون سعادت رو فرموله بکنن، صورت بندی بکنن، نیاز به علوم انسانی دارن. این دوستتون هم این رو فرمودن، شما بفرمایید.
با توجه به صحبت‌های امروز و صحبت‌های دیروز استاد داخل جلسه افتتاحیه، یکی از ضرورت‌های علوم انسانی، برای چی باید علوم انسانی ما بخونیم و در جامعه باید بیشتر بهش توجه بشه، اینه که یکی از مؤثرترین ابعاد بر فرهنگ ما نوع علوم انسانی ماه و علوم انسانیه و تأثیر بسزایی داره که امروز استاد وازی هم فرمودن. و چرا ما میگیم علوم انسانی اسلامی؟ دلیلش هم همین تأثیر بر فرهنگ هست. و از وقتی که علوم انسانی غیر اسلامی و غربی با توجه به تمدن غرب در جامعه ما رواج پیدا کرده، از اون موقع است که ما میبینیم فرهنگ ما هم دچار تحول و دگرگونی داره میشه. و چرا ضروریه؟ به خاطر اینکه دوستانم گفتن مثلا به خاطر ضرورت ناشی از حکمرانی و حکومت، یکی از دلایلی که ما الان خیلی خیلی داخل اجرا و برنامه ریزی ضعیفیم همین عدم توجه به علوم انسانیه. میبینیم که رئیس جمهورمون عدم تخصص داخل علوم انسانی دارن، نمایندگان مجلس همین گونه، سایر افراد همین گونه، و ما باید به نوعی از علوم انسانی توجه بکنیم که برخواسته از فرهنگ و تمدن اصیل خودمونه.
پس این دوستمون فرمودن که ضرورت علوم انسانی ناشی از حفاظت از فرهنگ و تمدن و دین، هایی چیز دیگه فرمودن که با قبلی ها مشترک بود. حالا غیر از اینا بفهمید شما.
یک نکته ای که فرمودید این بود که یه نفر میاد میگه بریم بقالی رو بزنیم و مثلا این کاری که درآمدش خیلی بیشتر و اینها، گرچه خب اونم وسوسه برانگیزه اون بقالی زدن در مقابل علوم انسانیه، ولی من فکر می‌کنم یک بخش بزرگی از نکاتی که آقای واعظی گفتن برمیگرده به اوایل صحبت که اومدن گفتن آها اصلا علوم انسانی چیه و کدوم بخش ها رو در بر میگیره. حالا تعریف رو بذاریم کنار چون ممکنه سرش بحث زیاد بشه، ولی بیان کردن این که علوم انسانی چه بخش هایی داره به نظر من برای همون عموم جامعه باعث میشه که آهان، ما فکر کنیم علوم انسانی مثلا فلان چیزه فقط. وقتی من میبینم علوم انسانی علوم اجتماعی هست، وقتی میبینم علوم رفتاری هست، وقتی میبینم هنجار من بر اساس علوم هنجاری من بر اساس علوم انسانی سازمان میابه، مثل قانون و حالا این نکاتی که فرمودن اخلاق، مثل دانش‌های فلسفی، مثل علوم ادبی و هنری و زیبایی شناختی و فلان و اینها، خودش بخشی از ضرورت رو میرسونه برای جامعه به نظر من، که این هم میتونیم به ضرورت اضافه کنیم.
ضرورت رو تحقیق کنیم. همین چه سنخی از ضرورته؟ یا سنخ‌های ضرورت مختلفی اندیه؟ ما هر کدوم از این نگاه ها داشته باشیم، نگاه اون به علوم انسانی تغییر میکنه. این فهم این که ضرورت علوم انسانی چه سمخی از ضرورتیه، فهم از علوم انسانی و نوع مواجهه با علوم انسانی متفاوت میکنه. اگر شما دنبال این باشه که از فرهنگ و تمدنه که حفاظت بکنید، اما این را نمیگم غیر قابل جمع ها و فرض داریم که جلو میگیم که فرض بکنید که ما این سمخ از همین قابل متمایز رو دفعه میکنید بعد اصلا یکی از این سمخ ها جلو بریم، اون موقع نوع مواجهه شما با علوم انسانی متفاوت میشه. یعنی شما اگر که حتی شاید طبقه‌بندی علوم انسانی هم برای شما متفاوت میشه. کدوم علم انسانی اشرف علومه؟ یک زمانی علوم رو طبقه‌بندی میکردن، اگه شده باشید طبقه‌بندی از مثلا زمان ارسطو و اینها بوده. ارسطو خودش توی مثلا فکر کنم که شاید تو اخلاقی دیدیم خودی طبقه‌بندی علوم داره، فارابی داره، حساب علوم داره، درست غزالی داره، طبقه بندی علوم داشتن. طبقه بندی علوم ناشی از یک تصندون که نبوده که دوست نداشتن که همین بگم علوم علوم که همین بیشینن آه من دوست دارم این رو بذارم اول بگم من دوست دارم این رو بذارم اول. طبقه بندی علوم و تقسیم بندی علوم و علوم تقدم دادن علمی بر علم دیگر، کدام علم اشرف علوم هست و کدام علم نازلیه، ناشی از نوع نگاه به علم، نوع نگاه به دانشه و نوع مواجهه با دانش رو متفاوت میکنه. اگر که شما در تقسیم بندی علوم و طبقه بندی علوم مثلا فارابی میبینید که مثلا ادبیات عرب جزء علوم مهمه و علوم ابزاریه، اون موقع میبینید که توی دروس موزوی ادبیات عرب مثلا شما 3 سال های ادبیات عرب بخونید. چرا؟ چون کلن این دانش مبتنی شده بر فهم ادبیات، شناخت ادبیات. بذار ادبیات اینقدر مهم میشه شما در 3 سال ادبیات عرب بخونید که تازه مقدمه بشه برای اینکه بریش و سراغ علوم دیگه. ولی شما توی علوم روز اینقدر ادبیات میخونید؟ نه. پس نشون میده که اشرفیت علوم و انزلیت علوم تغییر کرده. چه علمی اشرف است و چه علمی نازل است تغییر کرده. نوع روی کرده به علم ضرورت‌ها رو و نوع ضرورت‌هایی که ما می‌بینیم در نسبت اون نوع روی کرده ما رو هم به تغییر میده. اگر شما علم رو ناشی از فطرت انسانی یا طبیعت انسانی بدونید، طبیعت لاجرم به سمت علم میده حتی اگر علم فایده‌ای نداشته. اگر شما بگید ضرورت ناشی از فطرت و طبیعت، همونجوری که طبیعت و فطرت شما طبیعت رو هم از فطرت بگیریم، حالا فهمی که شاید دهنی مونده طبیعت رو اهم بگیریم، اگر ضرورت ناشی از طبیعت آدمی باشه لزوما این طبیعت به دنبال فایده نیست. درست فایده معنای حالا اگر بگیم لذت مثلا سمخ از فایده بینایی نده، ممکنه شما هیچ اثر مادی در زندگی شما نداشته باشه ولی شما لاجرم توی سراغ باشه. این بحث اینجوری داره دیگه قابل ملاحظه. اگر شما ضرورت رو ناشی از حکمرانی و حکومت بدانید، علم رو میدید سراغش به خاطر اینکه یک ابزاری بشه برای حکومت کردن. اون موقع شما یک کسی مثل ماکیاولی رو دارید که میاد به شما درس سیاست میده کاملا برخلاف آنچه که در سیاست مرسوم بوده، به دنبال خیر عمومی نیست، به دنبال اینه که اون شهریار و اون حاکم بتونه حاکم موفقی باشه و مرزهای جغرافی خودش رو توسعه بده و حکومت خودش رو حکومت پر اقتدار و استیلای زیاد داشته باشه. لذا ضرورت ناشی از حکمرانی هم این لوازم رو داره. از دوستان توجه بکنید، هر نوع صحبتی شما در علوم انسانی و هر گزاره‌ای رو بپذیرید، اون گزاره لوازم خودش رو داره. در حال باید دقت بکنید که شما دارید بر اساس چه گزاره‌ای میپذیرید ضرورت علوم انسانی رو که در مواجهه های بعدی شما تأثیر بذارید. خب
من اینطور میبینم که وقتی انسان دید کلیت ظاهرش یکسانه، یعنی همه دست دارن، پا دارن و یک سری حواس، یک سری جسم یکسانی دارن، ولی میبینن که در ورای این جسم یک سری تفاوت‌های بنیادی مثلا نهفته است. به حساب مثلا
یه انسانی که در چین داره زندگی میکنه، یه انسانی که در آمریکا داره زندگی میکنه، کلی تفاوت عقیدتی و باوری و ارزشی داره. احساس میکنم از اینجاست که از روان و اون جامعه‌ای که داره توش زندگی میکنه و اون طبیعتی که داره توش زندگی میکنه این سواله برای انسان پیش اومد که این انسانه فقط آیا به همین جسم محدوده یا نه یه چیزی بیشتر از اینه، یک چیزی ورای از جسم اینجا دخیله و این پرسش براش پیش میاد و این تفاوت رو میبینه و به دنبالش میره و علوم انسانی اینجا ضرورت پیدا میکنه و علوم انسانی احساس میکنم حاصل همین پرسش و این پیدا کردن تفاوت بین انسان ها.
لوازم این حرف پوست رو میتونی بگید چیه؟ چه لوازمی داره؟ اگر ما بپذیریم که ضرورت علوم انسانی ناشی از درک و درک تفاوت و تمایز انسان با دیگری است، دیگری از نوع خودش، چه لوازمی داره؟ چی؟ انسان ها نه خب این که فرضشه، فرض این یعنی این تفاوت و تمایز رو درک میکنه بعد به ضرورت میرسه. این ضرورته اگر شما بپذیرید که علم انسانی ناشی از این ضرورته، چه لوازمی برای علم داره؟ قطعا خب نه میخوام یه چیز مهم بهم بگو، یک لازمه مهم بگو که تاثیرگذار باشه، اینو که همشون دارن، یعنی لازمه این با لازمه این با لازمه این لوازم مشترک دارن که همشون علوم متفاوت میدن، بس که این چه لازمه خاصی داره؟
به دنبال علمی باشیم که شباهت های یکسانی رو پیدا کنه که بین همه انسان ها مشترک باشه و بر اساس فرهنگشون.
خب این هم با خوبه، ولی یه نکته چیزتر میخوام یکم
درک تفاوت فرهنگا، یعنی هر فرهنگ علم مخصوص
بود. بله اصلا برای همین گفته اینو. ولی یه چیزی رو نمیبینه.
روش علم متفاوت میشه مثلا.
قطعا روش علم متفاوت میشه. قطعا هر ضرورتی به ضرورت ها تفاوت بکنه، رو روش ها هم احتمال خیلی خیلی زیاد تاثیر داره.
علوم طبیعی رو با یک روشی پیش میبره، علوم انسانی رو با یک روش دیگه.
یه نکته من میخوام بگم هر روز نرسیدم بهش.
علم دیگه جهان شمول نیست. انحصاری شده.
این هم نکته خوبیه دیگه.
علم متناسب با خودش تولید میشه به بعد.
خب اینه باز تو اونا قبلی هم هست. خب
خیلی خاصیت هنجاری دیگه پیدا نمیکنه این علم.
چرا پیدا نمیکنه؟ میشه لوازم هنجاری هم ازش گرفت دیگه.
بله میشه، ولی از این جهت که مثلا من میخوام یک ابزار سعادت خاصی رو برای بشر میشناسم، میخوام تعریف کنم.
یعنی میخواد بگه یه حقیقت ثابت و کلی
نداره.
خب اینم خوبه.
علوم اجتماعی رو صدر میشونه به درک از این که انسان منفردی نداره. اینجوری شما علوم اجتماعی رو میذارید صدر فلسفه. آقای مثلا شما فرض میکنید یک انسانی من در خلاء دارم که با دیگری در ارتباط نیست، این اساسا بی‌معنا میشه. یعنی شما
این ضرورت ما رو به این میرسونه که شما فقط علوم انسانی رو علومی میدانید که در نسبت با دیگری معنا پیدا میکنه. اون موقع علوم انسانی تقریبا چیز سوشال ساینس و فقط سوشال ساینسه. اعتقاد بعضی این هست داره، علما کسایی داره که میگن علوم انسانی، حالا اگر علوم انسانی حالا هیومانیتیز بگیریم یا حالا هر چی، مساوی است با سوشال ساینس. ولی خب در واقع ما ببینیم که همه علوم انسانی سوشال ساینسی نیستن. مثلا اون بخشی از روانشناسی که کاملا داره حالات شخصی فرد بررسی میکنه یا اخلاق فردی و خیلی علوم دیگه.
علم مگه نباید تکرار
پذیر
باشه؟
خب حالا این یه بحث به نظرم بیدیم که باقی دیگه که علم چیست؟ این رو حالا به نظرم بذاری استادهی ممکنه که اصلاحی
بردی چون اگر ما یه نفر رو فقط در نظر بگیریم، خب اینجوری که اصلا عنوان علم رو بایی صادق نمیشه، میشه مدل فردیه.
نه حتی دیگه داریم. ببین ما وقتی داریم میگیم که بحث داریم سر موضوع میکنیم، بحث داریم نمیکنیم که موضوعش در موضوعش دیگری نهفته است. وقتی که شما میگید ناشی از تفاوت هم انسان با دیگه، یعنی در موضوع علم دیگری رو نهفته کردید. ولی این که شما میخوای با استفاده از دیدن دیگری ها به قاعده کلی رو فهم کنید، ما در موضوع علوم انسانی دیگری رو نهفته بکنید یا دیگری رو نهفته نکنید. ما حتی اگر چیزهای دیگری رو بگیم، بله علوم اجتماعی هم داریم، مهم اینه که در موضوع علم دیگری نهفته نیست، دیگری رو خارج قرار بدید.
بعضی وقتا با دیگری این فرد انسانی ارتباط برقرار میکنه، یه علم جدید شکل میده، بعضی وقتا ارتباط برقرار نمیکنه. این که آیا دیگری رو در موضوع نهفته رو بذاریم و اون علم رو موضوعش رو دیگری رو جد ذات اون موضوع قرار خیلی فرق کنه.
سوالم این بود که از اونجایی که علوم انسانی مکمل همان تقریبا میشه گفت همشون، یعنی فلسفه مکمل علوم اجتماعی، علوم اجتماعی مکمل حقوق، حقوق مکمل مثلا روانشناسیه و حالا فلسفه هم رو همشون تاثیر داره، میشه به نظر منطقی نیست که بگیم فقط سوشال ساینس یا علوم اجتماعی فقط توی این زمینه تاثیر داره، یعنی پشتبندش باید فلسفه رو در نظر گرفت، روانشناسی رو در نظر گرفت، چون به عقیده برخی از این جامعه شناسان همون جامعه میشه جمع افراد و ما فردن بخوایم بررسی کنیم باید به روانشناسی مراجعه کنیم. از اینجا من نتیجه میگیرم که پشتبند علوم اجتماعی ما باید فلسفه رو در نظر بگیریم، روانشناسی رو در نظر بگیریم، حقوق رو در نظر بگیریم، چون اینا مکمل هم دیگه.
دوستت رو حالا یه جوری عرض کردم خدمتتون که شما مهم اینه که موضوع رو چه فرض بکنید. اگر که شما موضوع رو نسبت انسان با دیگری گرفتی، علوم انسانی حدودش رو شکل دادی میشه نسبت انسان با دیگری، بعد درست فلسفه و اینها هم وجود داره ولی فلسفه خارج از علوم انسانیه، یعنی فلسفه میشه اینجا مثلا دایره علوم انسانی شما توش برخی از علوم قرار نمیگیره. چرا؟ چون قوام دانش به موضوعشه و شما در اون موضوع چی رو داخل کردی؟ دیگری رو داخل کردی. بله ممکنه بگی آقا ما علوم دیگری هم داریم، در فرضی که در تعریف علم بگنجن علوم دیگری علوم انسانی نیستن، علوم انسانی دیگه نیستن، یه علم دیگه است دیگه، علم دیگه است. حالا دیگه این که حالا بنده خدا که اینو گفتم این جواب بده من رفتی نداره چی میشه آقای فهم.
من فکر میکنم که اگر ضرورت رو فرهنگ سازی در نظر بگیریم، از اونجایی که استادم فرمودن فرهنگ اون اجزاش دانسته های جوامع میشه، بایسته ها میشه و این شامل طیف گسترده تری میشه، یعنی اینجا ما مجبور نیستیم اصالت رو به صرفا علوم اجتماعی بدیم مثلا یا به علوم سیاسی بدیم، چون فرهنگ شامل یک گستره ای میشه که ببین حفاظت از فرهنگ تمدن و دین من فکر میکنم با فرهنگ سازی یک مقدار متفاوت باشه، با اینکه ضرورت رو به فرهنگ سازی بدیم. خب کلن دو قضیه متفاوته، من حس میکنم این که
فرهنگسازی یعنی چی؟ میخوام که تو میده فرهنگسازی رو توضیح بدید،
بله
میگه مراد از فرهنگسازی چیه؟ که علوم انسانی به دنبال فرهنگسازی
هست، بله. خب دانسته های جوامع رو در نظر میگیریم، خب یعنی که چه چیزی ما میخوایم این جامعه بدانه، روش رسیدن به اون دانش رو مثلا در نظر میگیریم، سر علوم تربیتی ما اثر میذاره، علوم رفتاری اون جامعه رو ما نیازمندیم که بررسی بکنیم در صورتی که فرهنگ سازی اصالت بده.
همین نویسم به این درسته؟ خب یه جورای تکمیل این میشه، مثلا میشه ضرورت ناشی از ارتقا و حالا بذاریم تقویت فرهنگ، حالا بومی بنویسیم، حالا هرچی بومی بنویسیم که عام بشه. درست همین رو میخواید بگی؟ تقویت و ارتقا فرهنگ دیگه، این بگیم فرهنگ رو دیگه ببینیم هرچی چه خوبه شه خوبه بگیریم برای خودمون، فرهنگمون رو رشد بدیم و تو چند چیز دارید میگید دیگه، درسته؟
من میگم ما اگر بخوایم
فرهنگ سازی بکنیم، خب فرهنگ سازی یعنی چی؟
لازمش این هست که
علوم انسانی داشته باشیم دیگه، خب هم فرهنگ سازی یعنی ارتقا و تقویت فرهنگ دیگه.
نه لزوما ارتقا، هر فرهنگی که شما بخواید اونجا نشه، چه مثلا فرهنگ مبتنی بر مثلا متریالیسم مثلا صرف باشه چه
خب
تولید فرهنگ جدا از نگاه ارزش فرهنگ
بومی هم نیست دیگه لزوما، درسته؟ خب دوستان لازمه این حرف رو بگن، ضرورت داشتن علوم انسانی یا ضرورت علوم انسانی ناشی از تولید فرهنگ. ما سعی میکنیم که گفتگو بکنیم تا دوستان هم یه مقداری
بلیتون. توی مورد 6 و مورد 4 ما داریم حقیقت رو انکار میکنیم. در مورد 6 میگه ما باید فرهنگ رو تولید بکنیم دیگه. فرهنگ رو من مثلا هنجارگذاری سیاست گذاری مثلا من تعریف بکنم خیلی خلاصه. میگه یعنی مثلا مردم به طور فطری نمیتونن مثلا کار خوب بکنن، درکی از خوبی و بدی ندارن، ما باید بیاییم برای اینها از خارج خودشون یک خوبی و بدی براشون تعریف بکنیم. میشه مثلا کاری که تو مکتبای فایده گرایی میکنن.
حالا یه نقدی هم ناظر به علم انسانی بکن، یعنی چه تأثیری روی علوم انسانی داره. این برامون مهمه، نقد خوب و درسته. میخوام بحث تو برم علم انسانی دیگه. ما داریم ضرورت ناشی از تولید فرهنگ رو میگیم ضرورت علم دیگه، ضرورت علم. این ضرورت علم چه لوازمی داره؟ چه تأثیر رو علم ما میذاره؟ این علمی که تولید چه شکلی میشه اگر این ضرورت رو قبول بکنیم؟ بده باشید.
فکر کنم اینجا یه رابطه دو سویه بین فرهنگ و علوم انسانی به وجود میاد که خود اون علوم انسانیه یه، چون که اون نظریه پرداز علوم انسانی که میخواد فرهنگ سازی بکنه بالاخره تو یک خلایی که فرهنگ سازی نمیکنه، خودش متأثر از یک سری عواملیه که حالا توی خود بحث هم توی بعض امروز صبح هم مطرح شد. خودش از اون فرهنگه یک چیزهایی رو برداشت میکنه از اون فرهنگه، مثلا حالا بگیم فرهنگ قبلی، حالا ناظر به اون، چون که مثالی که ببینید فرهنگ سازی که ایشون گفتن و استاد توضیح دادن این بود که مثلا قرون وسطا از قرون وسطاییتش در میاد میشه رنسانس، بعد میشه روشنگه. مثلا فرهنگ سازی رو اینطور تعریف کردن و گفتن علوم انسانی نقشش اینجا همینه. فرهنگ رو اینطور تعریف کردن که 4 تا لایه داره، از لایه بنیادی ترین که اعتقاد و باور هست تا لایه نمادها و رفتارها، و گفتن که اینجا علوم انسانی تأثیرش اینه که این اعتقاد و باور رو به اصطلاح تولید میکنه، که حالا به نظر من همین اعتقاد و باور خودش برگرفته از اون فرهنگه، یعنی این رابطه دو سویه اینجا برداشت میشه.
شما فرمودید که ایشون اومده کارو برعکس کرده.
دقیقا.
به جای که علم انسانی مولد فرهنگ باشه، فرهنگ مولد
از یک فرهنگی همون یه چیزی نزدیک به دیالکتیکی که حالا خود هگل مطرح میکنه تقریبا، یعنی متأثر از اون فرهنگ است. یعنی یه نظر فرض علوم انسانی نمیتونه بگه که خب حالا من توی یه خلای مینشینم و یک فرهنگی برای خودم تولید میکنم. اصلا اینجور چیزی ممکن نیست انگار. یعنی انگار کسی که توی اندیشمندی و به همین دلیل هم هستش که مثلا اول اون تزه به وجود میاد، تزه خودش هست، بعد یه آنتیتز، بعد سنتز. یعنی اینطور نیست که خلق الصلاح شما از تز به سنتز برسی، یک آنتیتزی باید وجود داشته باشه، یه قرون وسطایی باشه که من یه رنسانسی بسازم و بعد سنتزش مثلا بشه مثل روشنگری. اون به نظر من اینجور یعنی ضرورتش اینه که اون فرهنگه قبلیش رو هم درک کرده باشه و توش رشد کرده باشه.
شما به نظرم این باعث میشه یه نوع غلبه قدرت بر علم هم میتونه باشه. یعنی مثلا چیزی که تو شوروی داشتیم، مثلا با عینک خاص میای به علم وارد میشی، میای مثلا به فارسی وارد میشی، میگی مثلا نظامی یک رگه‌هایی رو از کمونیسم مثلا براش میسازی یا پیدا میکنی، بعد میگی آره مثلا شوروی.
اول پرسیم اول از دوستمون، شاید این ضرورت ناشی از وجود فرهنگ چی قرار فرهنگ رو تولید بکنه؟ خود فرهنگ قراره تولید بکنه، اینا بیا مطالعهش بود، علم یعنی قراره اینو مطالعه بکنه یا نه دستگاه حکمرانی میخواد تولید بکنه یا نه یه سری ارمامان قدرت ثروت میخواد تولید بکنه. اینو میگیم با هم کاری کنم با دوست باشیم.
بله بله چه من میخواستم به ترتیب بیام تا آخر. بله چو صحبت کردی اجازه بدید یه دور بریم دوباره برمیگردیم. شما بفرمایید
درباره این سوالتون. خب هر کسی به نوبه خودش تو فرهنگ ساختن دخیله، یعنی حتی یک بقالم بنزه خودش یک فرهنگ میسازه، یک اربابم بنزه خودش یک فرهنگ میسازه. یعنی میگم عامه مردم تو فرهنگ ساختن دخیلن، حکومت هم بخشی دخیله، دستگاه مدیریتی کشور هم بخشی دخیله.
خب این درسته، ما اینو کاملا چشم شما درست میفهمم که ممکنه نیستیم. ما بحثمون بحث سر چیه؟ سر تولیده. بحثمون سر علوم انسانیه. ایشون میگه که علوم انسانی چرا لازمه، چرا ضروریه؟ به خاطر اینکه بتونیم تولید فرهنگ بکنیم. درسته؟ ده. این بحث اینه. سوال ما این بودم باز میگم ما که دارم بحث میشه. سوال ما این بود که این تولید فرهنگه
توسط کیه که باعث بشه که علوم انسانی ضروری بشه؟
حالا خب چرا این سوال پرسیدن؟ به خاطر اینکه این ضرورت روشن بشه دیگه، ما بفهمیم میخوایم چه کار بکنیم علوم انسانیه.
حالت کلی اینو نگاه میکنیم ببینیم که آقا ما یکی از دلایلی که میگیم تمدن نوید اسلامی برای مونده که غرب مثلا به آرماناش نرسید، تحقق پیدا نکرده. خب ما آرمان ها رو وقتی نگاه میکنیم، مثلا حقوق و چنم رفاه و اینا وقتی میشه آرمان، فرهنگی که اون تمدن حالا بهش میخواد دست پیدا کنه رسیدن به اون آرمان هاست، به اون ارزش هایی که وجود داره. ما وقتی حالا میگیم یک دلیل چهارم میایم رد میکنیم که آقا مثلا فرهنگ بعضن باعث میشه، نه حالا مثلا میگیم مثلا میگیم علوم انسانی بعضن باعث تغییر فرهنگ میشه، میگم این تولید فرهنگم برای چیه؟ برای اینکه آقا این جامعه به اون آرمان اصلی برسه، یعنی آقا هدف بشریت اینه که رفاهش بیشتر بشه، به اون آرمانهایی که دوست داره برسه، و علوم انسانی ضرورتش اینه که به اون آرمانها نزدیکتر بشه و خب به اونها برسه.
شما این ضرورت دیگه تعریف کردی یا من باید برم برسم به اون سعادت؟ ننوشته بودیم سعادت رو سعادت فرق کنه. اینم باز یه نکته یا یعنی ما اینکه جدا میکنیم شما داشتش من چیزی بنویسم جدا کردیم و شده داریم این خودش دیگه است، مثلا این سه دیگه باور قبلی هم هستان جهان شما و متفکرین، ما بلکه متفکرین قربی هم این ایده بود که شما ایده قبلی هم مثل اشتروز قبول داره. اساسا فلسفه از یونان زید حاکمیت یونانی شده اصلا فلسفه به دونه سیاست نمیتونیم. اول پلیس در یونان شکل گرفت، بعد که پلیس شکل گرفت فلسفه اومد نیازهای پلیس رو رفع کنه. پس این یه ایده است که حکمرانی نیاز داره به دونه انسانی داشته باشه. قبل وقتی سیدر رو پیدا کرد عنوانی تجربی نمونه حکمرانی عام نیاز داره. این یه ایده است. خود ما هم میتونیم این حرف رو بزنیم در مورد کشور خودمون. بله وقتی که انقلاب نظامی شد و این حاکمیت مستقر شد، این حاکمیت نیازهایی داره و الان دنبال اینکه نیازهاشو رفع کنه یه خلاهایی هم داره و اون معرفت خلاها رفع کنه. برای همین ایده علم انسانی اسلامی رو پس این یه ایده قویه. برای همین ایده رو ایده سعادت البته این نکته خیلی دقیقه که هر حکمرانی برای خودش ایده سعادت هم داره. ایده سعادت لزوما ایده حکمرانی نیست. اصلا جدا داره.
من احساس میکنم مورد 3، 4، و 6 که رو تخته نوشتیم بچه ها ناظر به یک ضرورت علوم انسانی در جهان معاصر فرمودن دوستان، از چه نظر این رو میگم؟ به این خاطر که شما فرض گرفتید حکمرانی هست، حکومتی هست، فرهنگ رو میفهمید، فرهنگی رو میشناسید و میخواید اشاعه کنید. یک لحظه خودتون رو بذارید جای فارابی، میخواید بنیانگذاری کنید علوم انسانی رو. شما تو نقطه صفر دانش وایسادید، اون موقع دانش رو میخواید چی تعریف کنید؟ یعنی الان دانش انسانی واسه شما چیه؟ علم گسترش فرهنگ؟ که من اصلا به فرهنگ نرسیدم که بخوام گسترشش بدم. این فکر کنم نقدیه که به این نظرات میتونه باشه. سه رو فرمودید شما که یعنی چی میشه که علوم سیاسی اینجا تو رأس میشینه و دیگه هیچ منطقی پشتش نیست که فقط جاری باید بشه. من فکر میکنم یک جایی که بتونیم پارادایم خوبی بذاریم اینه که ضرورت علوم انسانی برای ما از این جهته که ما موجودات ضعیفی هستیم که میخواییم خودمون رو در طبیعت حفظ کنیم، یعنی حفظ بقا و اشاعه نسل خودمون، یعنی یک رویکرد تکاملی به علوم انسانی داشته. این به نظرم میتونه به اون کمک کنه.
خیلی هستن، هابز هست و این ارزم به شما که عقل‌گرایان سده 17 اینها گسو هم هست، خود تو ارسطو اینها میبینیم،
تو
ارسطو اینها یه مقدار طبیعت گرایی هست به معنی
این.
این اجازه بدید
بنویسم، اجازه بدید بنویسم.
فطرت هم شاید بشه گنجون.
من از خواستم همین جا
ولی چون یه بنویسیم طبیعت این بله، یعنی حفظ نسل و
هاب استدلالش چیه؟ هاب دیگه که انسان برای که نفس خودش رو یعنی وجود خودش رو حفظ بکنه باید بره سراغ منابعی که وجود داره و از منابع مصرف بکنه تا بقا پیدا کنه. اما وقتی میبینه که تنها نیست، انسانهای دیگه هم هستن که میخوان برای بقای خودشون تلاش بکنن، لذا بر سر بقا تنازع شکل میگیره. یعنی من میخوام زنده بمونم، شما میخوای زنده بمونی، یه منبع معیه قضایی هم بیشتر نیست این وسط. برای این که زنده بمونیم همدیگر رو میدریم، برای این که دریده نشیم چیکار میکنیم؟ دریده نشیم یه این حد وسطه. حد وسط چیه؟ ترس. ترس یه امر طبیعیه. حالا ما روانشناسانه نخواهیم بررسیش کنیم، یعنی شخصیش نکنیم، به خاطر طبیعت انسانیه. یعنی انسان به ما هو انسان، انسان در طبیعتش برای از این که نفسش از بین بره، موجودیتش از بین بره، بقاش دوچار اخلال بشه، از این میترسه. ترس ترس وجودیه، نه ترس روانشناختی. لذا میره سراغ این که جمع تشکیل بده. حالا که جمع تشکیل داد احتمالاً ادامه پیدا میکنه و دنبال علمم میره. اونو با اون یکی تلفیق کردیم که تکثر پیدا نشه.
فقط
شما فارابی که اون نقطه صفر دانشی به نظرم وجود نداره. یعنی موقع فارابی هم خب فرهنگ زمانه خودش بوده، دانش زمانه خودش بوده و فلسفه هم حتی بوده و خود فلسفه.
من فکر نمی‌کنم که ایشون منظورش بود که صفر به معنای صفر، یعنی که باز اندیشی. یعنی شما اگر بخواید دوباره فکر بکنید در این که چگونه می‌خوای دانش رو بنیانگذاری بکنی، مجبوری که برگردی در بنیانها و به بنیانها بیندیشی. اندیشیدن در بنیادها، اندیشیدن در بنیادها به معنای چیزی فکر میکنم درسته؟ اندیشیدن در بنیادها یعنی بنیادها رو دوباره بازخوانی کنی. شاید لازم باشه که یکی از گزاره های بنیادی تو تغییر بدی، درسته؟ یکی از گزاره های بنیادی تو ممکنه تغییر بدی.
بس میشه تغییر فرهنگ، نه تولید فرهنگ. من میگم موقع فارابی باز هم تولید فرهنگ نبوده، تغییر فرهنگ. این فرهنگ میشه تغییر میکنه. شما تغییر
تو هم قدرت اولین انسانی که دیدن باز تولید در واقع بهتره. کسی هست صحبت نکرده باشه تا حالا؟ بفرمایید شما. چون ایشو صحبت یا تقدم صحبت نکردم
من یه دیدگاهی همون اول میخواستم بگم. حالا یکی از رفقا بحث فطرت رو گفت، خود استاد گفتن علوم انسانی علمیه که در پی خود انسان و ضرورت اموراتی که خود انسان داره. من اگه بخوام با همین همه این هفته گزینه رو جمع‌بندی بکنم، میگم که خب ما با یک وجود و موجودی به نام انسان سراغ داریم که این موجود یک سری نظام مسائل و نیازهایی داره که برای رفع این نظام مسائل و ارضای اینها میتونه یک دیدگاه فایده گرایانه هم نسبت به علوم داشته باشه، مخصوصا علوم انسانی. بعد خب این نیازهاش هم میتونه بحث حکرانی باشه، هم بحث تولید یا باستولید فرهنگ باشه. میگم اینا با همن، یعنی هم میتونه، نمیتونم ضرورت رو بگم فقط اینه. بحث نیاز خود انسانه، یعنی انسان به همه اینها نیاز داره. تقریبا آره، هم یک میشه تقریبا. یعنی حتی اون علم اشرفی هم که گفتید رفت میشه. اون ضرورت خب باز نیاز انسان همون ضرورت علم اگه نیست، یعنی انسان نیاز به یک علمی داره که بتونه این نیازهاش برطرف کنه.
نیازهای خارجی داری، این سراغ شکل دادن به علم، به علم و دانش، به معرفت و به علم نیاز داره. نیاز خارجی
اتفاقا علوم انسانی خوبیش اینه که فقط نیازهای خارجی نیست، یعنی نیازهای ذاتی انسان رو برطرف میکنه. علم اخلاق یک نیاز شاید صرفا خارجی نباشه.
خارج معرفت، خارج دانش، خارج اینجا برای بیزوسندری نیست، خارج یعنی خارج ذهن، خارج معرفت، خارج علم، درسته؟ نیازهای خارجی داریم، این برای نیازهای جهانی داریم، این برای نیاز داریم اینکه آرامش داشته باشیم، این برای خارجیه، درسته؟ چون شما این وجود دوار از ذهن دارید، انسان نفسش احساس میکنه که آرامش نداریم، این هم باید خارجی داریم.
که اون علم اشرف هم میتونه نسبت به نیازهای انسان خودش جا به جا بشه.
این هم به هر حال نظریه قویه، ما از دوره فرزند شما که اخلاق شناسی بگیریم، از حتی از ارسطو بحث های داشتیم، از علامه طباطبایی، علامه طباطبایی همین الان هم کتاب فلسفه اشرافیش وقتی میخواد نظریه اعتبارات رو توضیح بده، ناشی از همین ضرورت توضیح میده. این حالا میتونی یه بحث رو کنیم سر اینها. حالا اینها رو ببینیم میتونی بشه اضافه کنیم، اگر اضافه تکمیله داریم سراغ قضاوت کردن یا نقادی کردن بیشتر و بالا پایین کردن اینها.
شما بله من الان برام خود مسئله شد، این که مسئله ما الان چیه، این که چرا علوم انسانی بشر خوانده است در گذشته و تولید کرده این دانش رو و به فکرش افتاده، این یک مسئله است. این که چرا میخوانیم و باید بخوانیم یک مسئله دیگه است.
چرا انسان به علم انسانی نیاز داره؟ حالا قبلا هم اگر شما این نیاز رو عام بدونیم و قبلا نیاز داشته، الان هم نیاز داره، آینده هم نیاز خواهد داشت. اگر شما این نیاز رو ببین پاسخ بدید که این نیاز طبیعیه و مطلقش بکنید، پس باید در همه دورها بگید نیاز داره. پس دیگه شما چجوری به موضوع؟
پس یعنی الان میخواییم ببینیم که
یه بحثه بودا، ما مثلا کنت رو داشتیم، کنت میگفتی که در یه دوره ای دوره الهیاتی این کار میکرده و کار کرد، الان دیگه دین یه شروع برده کنار، الان چی کار میکنه؟ علم. درست شد؟ پس طبق اون تعریف علم یه تعریف خاصی پیدا میکنه برای عصر خاصی بید. دوره اسطوره، دوره علم و دوره فلسفه، هر کدوم نیازهای خاص. بعد مثلا در دوره فلسفه شما حکمت داشتی، و اون موقع حکمت عملی کار را انداخت، الان دوره علم حکمت عملی رو بریز دور. پس یک نوع تاریخی اندیشی وجود داشته. حالا ما میخوایم ببینیم که آیا این علوم انسانی تاریخ اندیشی ما نگاه بکنیم، بگیم ما چون وارد یه عصر مدرن شدیم یا وارد یه عصر جدید پسا مدرن شدیم، حالا اگر بپذیریم این عنوان رو، ما رو ملزم کرده به این که بریم سراغ علوم مدرن و ما هم یه علوم مدرنی، علومی برای خودمون به اقتضای زمانه داشته باشیم یا نه. این اساسا نیاز طبیعی انسانی بوده که بره سراغ علم. این یه بحث. بله.
این پس مورد تو سه مورد قابل جمع.
خب بفهمید.
فطرت، سعادت،
و فایده. شما ببین غیر از حالا یکی دو مورد، از مورد دو به بعد
که خودت داری یه ایده مکمل میده، شما از ضرورت های افغانه خلاص بشی به چند تا تحلیلش میدیشون به سه تا.
آقای واعظی خودش تو دو محور مطرح میکنه دیگه، اینا همه میشه مصادیقی از اون. بعضی ها مثلا ما یک سری اهدافی داریم که مقدمه اهداف دیگه هم دیگه پله سایر پله ها میشن. مثلا توی حکمرانی حکومت، مگر حکومت رو به معنای سیاست بگینم پولیتیک، یعنی حکومت در راستای سعادت، خب این خودش مثلا با مورد هفت میشه یکی، یعنی مورد سه حکومت به حکمرانی به معنای سیاست برای نیل به سعادت، سه میشه مقدمه هفت. بنابراین
این رو شما از اصالت میندازی به نفع
مقدمه است دیگه، مگر اینکه سه رو یعنی حکمرانی و به معنای پولیتیک بگیره، به معنای امرار معاش و اداره امور و اینها که بر مبنای لذت میشه. لذت هم میشه چی؟ فایده. باز میشه مصداقی از فایده. یعنی میخوام بگم در سه محور سعادت، فطرت و بگیم فایده یا لذت، همشون قابل جمعن، مصداقهای متفاوتی از اونها هستن در پله‌های مختلف. فایده یا لذت، آره اینجا میشه. خب نه، بعضی میگن من دنبال سعادت نیستم، میخوام لذت ببرم.
همه اینها تو این جمع میشه، سعادت و لذت به نفع سعادت منحل کرد. بعد عرضم باشه که اینو که گذاشتیم، فایده رو گذاشتیم که اون هم اینو چیکار کردیم؟
الان سه یا در دو حل میشه یا در هفت، بس سه داره که منظرت حکمرانی چی باشه، هدفت حکمرانی چی باشه. چهار هم گفته، خب اینم در یک، اینم در هفت حل میشه دیگه سعادت. در هفت حل میشه. یا میتونه باز در مثلا در همون فایده حل بشه، بس سه منظور از تمدن چی باشه، هدف تمدن چی باشه.
جمع کردن، البته این همه مبتنی بر یه پیش‌فرض‌هایی که ایشون داره، که خب خیلی هایی رو نمیپذیرن، اصالت حکومت رو میپذیرن و خیلی زیادی یه نحو جمع کردن بلاخره.
سعادت هم یه چیز اضافه است، یعنی ما اگر مثلا فطرت و طبیعت که حال یکی باشن و بحث نیاز رو بگیریم، خود انسان نیاز به سعادت داره، نیاز به حکمرانی داره، نیاز به حفاظت از فرهنگ و تمدن داره و همه اینا جد توی نیاز جمع میشه. اون آخریه چینه؟ فایده نوشتیم؟ حالا اونو نمیدونم میشه جمع کرده. نه خب نیاز رو اضافه کردم بذاشت.
از که این منحل کرده از فطرت
دیگه. میخوان یه نیاز به فطرت اضافه کنیم.
خب یه شما میگه که در درون این شما چیزی فلسفه اسلامی خونده شما؟ خب مثلا تو بحث فلسفه اسلامی شما، حالا یه مثالی براتون بزنم، در یه دونه گندم قایتش نهفته است. قایتش چیه؟ یه خوشه گندم دیگه. اون قایت تو خواهی گندم نیست بنده خدا. قایت یه دونه گندم اینه که این نهایت رشد طبیعیش اینه که به یه، یا مثلا دونه سیب قایتش اینه که تبدیل شه به درخت سیب دیگه، یه از این بیشتر که نمیتونه جلو بره، که یه درخت سیب بشه ثمر بده و این قایتش. خب همه اینها توی این دونه نهفته است، یعنی شما هیچ وقت دونه سیب نمیکارید مثلا گلابی بده، درسته؟ اصلا بعضی چیزایی کاشتن گلابی نداد، نمیدونم چرا، ولی خب درسته؟ پس شما در دونه سیب قایت خودش نهفته است، در دونه گندم قایت خودش نهفته است. اگر انسان هم یه موجود طبیعی فرض کنه، در درون انسان هم قایتش نهفته است. حالا فرقش اینه که شما اراده داری، اون دونه گندم اراده نداره، اراده تکمینی الهی بهش تعلق گرفته، شما هم اراده تکمینی داری هم تشریعی، درسته؟ ممکنه اینجوری بگیم دیگه، شما میتونید بگید که اون طبیعتتون رو شما هدایت به فطرت رو هدایت بکنید اون قاعدش برسه، میتونید این ورش کنید نرسه.
نکته
نکته بنده اینه که کارهای اینها چیه، یعنی اینا میخوان به چی برسن؟ مثلا تو میخوای
ما میخوایم
تحت عمل بکنی،
آها خب
به چی برسن؟ میخوایم سعادت برسن،
آها
این فهم جوری تحت عمل کنی، یعنی اون سوال کچی رو باید قبل از همه اینا
بپرسید. این همین نکته که حالا بحثم کردیم تو سعادت سرش، که همه سرای سعادت نیاز به سعادت هست و علم باید ما رو سعادت برسه متفق القول، ولی بحثی که سعادت چیست، یه عده میگن آقا همین
لذت،
اون فایده میگه لذت، یکی میگه آقا اون فرهنگی، آقا اون فرهنگ تو خودت بسازی بر اساس تمایلاته و هر قومی تمایل خودش رو داره، مثلا توی قومی مثلا آقا همجنس بازی تمایل خیلی زیاده داره، تو تمایل لذت بشری اینا میخوان علم متناسب با هم تشکیل بدن. این سعادت ما همین
اون چی نمی‌دونی؟ چی می‌دونی؟
میگه آقا من لذت دارم از این. فکر کنم مالیتی بهتره. می‌دونی لذت دارم. می‌شه تازه دارم. مثلا درسته. حالا فعلا کاری درست غلط این که سعادت درست چیه؟ غلطی چی نمی‌دونی؟ فعلا می‌خوام بگیم چی؟ بله. حالا ما اینم که گفتیم ناشی از یه رویکرد بود که سعادت در طبیعت نهفته است. خب اینو خیلی قبول نمی‌کنم. مثلا سال جدید یا پست مدرن، حتی فروید هم
سوال
یکی از دوستان صحبت نکرده اولویت دادم از
من راجع به موضوع 6 میخوام حرف بزنم. این موضوع رو کلا اصلا قبول ندارم، یعنی اینکه مثلا ناشی تولید فرهنگ نمیکنه هیچ وقت علوم انسانی. علوم انسانی علمی که منطبق میشه با فرهنگ جامعش. بعد اینکه گفتید منطبق، مثلا بیشتر منطبق میشه با جامعش. الان مثلا اینکه گفتی که تولید فرهنگ، بله به قول دوستا باز تولید میکنه فرهنگو، مثلا توی جا مثلا
صفر که منظورش نیست که،
منظورش همون که مثلا توی دوره مثلا همون باستان ما کلا فکرمون بقا بود، آقا مثلا نونی آبی پیدا کنیم بخوریم نمیریم، ولی الان غیر از بقا ما فکرای دیگه هم داریم، ما پیشرفت کرده ذهنمون. خب
این حرفو میزنه در دوره باستان ما
دنبالیم نمیریم،
آقا
حرام سلاسل
نیست
واقعا،
الان
داشتم
تکنولوژی
نمیتونه
بسازه.
بعد به نظر من
همش تموم شد بفهم چی
میخواد بگه. بیشتر این علوم انسانی منطبق هستش با اون ایده رایجی که تو جامعه هست، مثلا اون تاریخش. الان مثلا تو دای قرون وسطا کلا اون ایده رایج فرهنگ رایج جامعه و اون منطبق با تاریخش این بود که آقا مثلا پیروی کنید از آبای کلیسا تا مثلا رستگار بشید. رستگاری هم مثلا تو همون دورش تعریف میشه. مثلا وبر تو کتاب اخلاق پروتستانتیش میگه که آقا سرمایه‌داری رو برای رسیدن به رستگاری تعریف میکردن و اینجوری توجیهش میکردن که سرمایه‌تون رو. من میگم منطبق میشه با فرهنگ، فرهنگ تولید نمیکنه.
فرهنگ مقدمه بر علم،
فرهنگ مقدمه بر علوم انسانیه.
یعنی
ما علوم انسانی رو
داشته باشیم که مثلا اگر ما یه اخلاق متعالی داشته باشیم بعد این فرهنگ منحط و هدایتش بکنی به اون سمت، نمیتونه اصلا چه کنه، ممکن نیست اصلا.
استاد
ممکن هست ولی علوم انسانی بیشتر
یه مثال نازش شوروی سابق بود. 100 سال پیش که شوروی تشکیل شد کمونیست ها بی خدا بودن. زمانی که شوروی تشکیل شد بیشتر مردمش مسیحی های به قولن معتقد بودن،
ارتدوکس هم بودن،
بله معتقد بودن، داخل خانواده کشاورز بودن، ولی این حد بیشتر تبلیغ به خدایی میکرد این حرفا و باعث شد واقعا گسترش پیدا کنه، به خدای
زیاد شد دیگه.
بله
یا مثلا پس این تاثیر داره دیگه، یعنی کمونیست اگه به حساب یه حالا علمی باشه به علمی بگیری، یعنی معذور که به معنی اینکه داره باورهای منتقل میکنه به جامعه، علم داره باور منتقل میکنه، اگر این باور منتقل بشود پس داره باز تولید میکنه، اگر باور منتقل نشود پس اصلا علم نیست، چه دردی میخوره. بس
یه مثال دست صد هستم،
بله اینم نکته، اینم خوبه، اینم مثال خوبیه، یعنی شما تونستید با یه فرهنگ، با یه حالا دانشی فرهنگ رو تحت تاثیر قرار بدید. آقا بفهم
به خدمت شما عرض کنم که اینجوری من دهس میکنم بشر همیشه دنباله یه چیزی بوده که باهاش بهتر زندگی کنه و اون علم بوده و اتفاقا علوم انسانی به نظرم مسئله یه جهان معاصره. چون که یه سری مسائلی که الان مثلا تو جهان امروز مطرحه، تو گذشته، تو مثلا قرون مثلا 15 16 تا حتی 17 مطرح نبوده. مثلا از قرن 18 و 19 که مثلا یه مسائلی مثل استعمار و نمیدونم جنگ تمدن و اینجور چیزا مطرح میشه و اتفاقا علوم انسانی یه مسئله یه که ناظر به جهان همین امروزه، مثلا همون حکمرانی و حکومت و اینا.
ولی همیشه تعریف کرد قبلا نیازه دیگه بود، علم دیگه ای داشت، الان نیازه تعریف کرد.
خب دقیقاً، پس منم فکر کنم علوم انسانی بوده همیشه، ولی به این شکلش که مثلا حرف از علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی مثلا غربی باشه، مثلا اینا مثلا جهان امروزه مثلا
سعی جون من اونجا مثال زدم، مثلا خودمان توضیح بدم، مثلا مثال بزنم که این یه ایده‌ایه که قابل دفاعه، یعنی دارن چی دفاع میکنن.
نه سوال شما، حرف شما تا خودی درسته، ولی قابل تعمه. شما میگه ناشی از مسئله است. بله ناشی از مسئله است، قبلا مسئلهشون یه جور دیگه بوده، به شکل دیگه پاسخ حکمت عملی پاسخ میدادن، اخلاق داشتن، تدبیر منزل داشتن، سیاست مدون داشتن. لاخر اونجا حاکمیتی بوده یا نبوده؟ اون حاکمیت میخواسته این مردم از گرسنگی نمیرن، یه وظایفی برای خودش قائل بوده یا نبوده؟ بالاخره اینها یه انضباطی پیدا میکرده و اسمش حالا بوده حکمت عملی یا هر چیزی، و الان یه فرم دیگه پیدا کرده چون مسئله متفاوت شده. به نظرم این خیلی آره،
من احساس میکنم یک خلطی در واژه ضرورت صورت گرفته بین بچه ها. از یک موقع شما ضرورت رو به معنی چیزی میفهمید که آنگاه که علت موجود شد معلولش میاد، آتش میآید، گرماش رو من میبینم. خب ما فکر میکنم قرار از اینجور ضرورتی صحبت کنیم، ضرورتی که دوستان میگن ناظر به فایده است، معلول به علته. یعنی شما میگید که آقا من نیاز به فرهنگ سازی دارم، بنابراین علم انسانی میخواهم، معلول آمد، علت آمد. این به شما نمیتونه کمک کنه. چرا؟ چون شما رو هی گیر میندازه. نگاه کنید، وقتی من میگم پس این فرهنگ سازی که استاد فرمودن چجوری بفهمیم، من فکر میکنم شما بیاید نور سفید رو در نظر بگیرید. وقتی این میخوره به منشور، هفت رنگ میشه. این رنگ بنفش من دلیل سفید من نیست. این علوم انسانی وقتی موجود شد فرهنگ سازی میکنه. علوم انسانی چیزی برای فرهنگ سازی نیست. وقتی علوم انسانی شکل گرفت، یعنی اون ضرورت تو علت خودش موجود شد، معلولش که فرهنگ سازیه، خواه ناخواه به وجود میاد. شما رفتاری پیش از علوم انسانی نداری که بخوای رو این سوار کنی. بیایید سر یک ضرورتی با هم صحبت کنیم که آقا من بگم دستم رو کوبیدم رو میز صداش در میاد، بگید آقا من یک موجود تنها هم، تا که تنهایی خودمو بفهمم سری میرم دنبال کسی که از تنهایی در بیاد. این رو که به توافق برسیم کارمون میاد. این که مثلا فرمودید سعادت، آقا من تا که بخوام یک درکی از سعادت برای خودم پیدا بکنم حرکت میکنم به سمت علوم انسانی. اینو به توافق برسیم فکر میکنم.
اگر کسی غیره فکر میکرده اصلاح کنه.
من یه سوال ازتون داشتم. شما یعنی گفتید که علوم انسانی اول به وجود میاد، علوم انسانی، ایجاد علوم انسانی علتیه برای ایجاد فرهنگ.
نه نه، بحث ضرورت رو داشت میکرد.
یه
نه من شما در مورد علت و معلول صحبت کردید. بله. میخوام ببینم که اون علت در نظر شما ایجاد علوم انسانیه که معلولش میشه تولید فرهنگ،
فرهنگ سازی میشه، گسترش میشه، نمیدونم استقلال میشه و و و.
خب سوال من اینجا از شما اینه که چجوری میشه، یعنی شما چجوری اینو علت اون گرفتید؟ یعنی این یه ادعای دیگه.
شما
چجوری میتونید بگید تولید علوم انسانی، مثلا من اینجا نشستم و یه علوم انسانی واسه خودم تولید کردم، یه ارزشای واسه خودم چیدم، شما چجوری میتونه ادعا کنه حالا که اینو چیدم حتما منجر به تولید فرهنگ میشه؟ این یعنی یه ادعاییه که میخوام اگه میتونی برام
ثابت کنی. اگر سر مستاق بحث داریم جایش نیست، اما اینکه چجوری علم من به علوم انسانی میرسه، نها کنید ما از یک هستی شناسی شروع میکنیم. من جایگاه خودم رو در هستی میفهمم، از جهانم یک درکی میدم و رابطه خودم رو با این چی میکنم. حالا من از حیث روشی که به این جهان دسترسی دارم، از جایگاه خودم و شروع میکنم یک متافیزیکی ساختن، از دل همین علوم انسانی من در میاد. یعنی میدونید، یعنی کانت که شروع نمیکنه واسه شما علم جامعه بگه، شما کانت شروع میکنه از عقل محض صحبت میکنه. تو کتاب سوم من اصلاح کنم اصلاح میکنم یه جای اشتباه، تو آخرین بخش هاست میرسه به زیباشناسی و اینها. میدونید این خواه ناخواه، یعنی الزامات پشت سر هم میاد، شما نمیتونید ترتیب اینها رو بریزید به هم. نمیتونید بگید من زیباشناسی دارم، این دیوار خیلی خوشگله، الان متافیزیکش چیه؟
خب یه صحبت اینجوری. حالا این اینو به نظر بد نیست، فقط من به عنوان طرح مسئله میگم بهش فکر بکنید، این جواب نهایی رو
قابل دادن نیست. جلسه ما برای اون نیست.
بحث داریم بکنیم. مثلا تو همین ایده کانت رو بحث کردن. تا ایده کانت دنبال این بود تو مدرسه که یه چیزی برای ما اثبات کنه تو عرصه زیباشناسی. اون چیزش معروف دیگه هنر برای هنر. اون خیلی تو معروفه دیگه بگم که همه هنر برای هنر. یعنی فهم از هنر تو کانت اینجوری ترسیم میشه. حالا بحث اینکه تو دوست رو بخوام صورت بندی بکنم تا بشی بیش فش بکنم. آیا به بحث داره بگیم آیا اول یه عده هنرمندا این ایده هنر برای هنر رو بهش ملتزم شدن به کلن رفتن دنبال فرمالیسم مثلا چون امتداد هنر برای هنر چون فرمالیسم رفتن سراغ فرمالیسم تو هنر یا نه کانت که اومد هنر رو اینجوری تعریف کرد مثلا هنر چنین معنایی پیدا کرد و چنین معنایی یا به هنر اضافه شد یا نه این راوی دو سویه دارن این بحث کاملا قابل بحثه. و حالا چیزی که ما میخواییم داشته که اینجا میخواییم بگیم و این ضرورتی که گفتیم راشن خواهیم بحث رو بکنیم که در آخره اگر این به یک گزاره‌ای به یک ایده‌ای برسه این ایده قابلیت این رو داره که در عرصه اجتماع تبدیل به فرهنگ بشه. البته که ضرورت‌های وجود داره. یک دانشمندی توی نمیدونم یک روستایی دور افتاده باشه و به هیچ وسیله ارتباطی دسترسی نداشته باشه و برای خودش علمی تولید بکنه و مشخصه که وارد ساعت فرهنگ بشه که همونجا ممکنه این اتفاق افتاده باشه. ما بعضی از فیلسوفان و اندیشمندان داشتیم که اصلا اسمشون نمیدونیم. حالا مثلا آقای کتاب های فدایی مهربانی نوشته من کار مختلفی رو ندارم فقط میخوام بگم که ایشون رفته کتاب خونه آقای مرعشی نسخ خطی رو دیده که نشون بده که عرفای ما اندیشه سیاسی داشتن و این گزاره کلی که عرفا میرفتن تو خانگاه برای خودشون مثلا ذکری میگفتن و فرا اینجوری نبوده اندیشه سیاسی داشتن برای اداره حکومت برای سنف حاکمیت ایده داشتن ولی چرا به دست ما نرسیده و مثلا اینقدر مقفول بوده چون وارد جامعه علمی نشده ارتباطاتشون کم بوده و هر چیزی لذا این نکته قابل بحثه و بطورش فکر بکنید و این چیزی که ما میگیم با این لوازمش یعنی لوازم ارتباطات انسانی و حضور اون اندیشمند در جامعه و اینا برای ما اهمیت داره بیدونم قاعدتا اصلا معنی نداره که علم وارد ساعت فرهنگ شه. این هم یه نکته و قابل بحث هست.
اسم اون کتاب
حکمت و سیاست حکمت و سیاست بعد قدر مهربانی هم سرش بکنید
سه تا کتاب
بود چهار تا کتاب نوشته این حکمت و سیاست شده یا عرفان و سیاست این کتابه که آره
حکمت و سیاست
آره فکرم چی رسانه دکتریشون بوده گویا. خب میفرمایید. خب ما حالا شما بفرمایید تا ما بعد بریم دیگه یه به نظرم یه دوستان یه قضاوت هایی بکنیم. من به نظرم رسید که من قضاوت نمی کنم به نظرم میگم به نظرم رسید که فلانی از همه قوی تر بوده درسته؟ حالا قضاوت رو کنیم
این مورد یکی
شما فرض کنید تو فطرت دیگه
من گفتم
فکر
کنم علی
فطرت
برای چیه؟ برای
اسم سعادت نه اینکه نه اصلا اینه سعادت در خداوند سعادت رو در فطرت نه تمومه؟ نه بابا گفت گرم شده با بخش من اصلا بودی تو بخش کردم نه بود اصلا ولی خوب بود دیگه بحث خوب بود ما بحث ضرورت علوم انسانی خود بود حالا ما به یه دکاتی میرسیم دیگه حالا آره یه دکاتی میرسیم بعدم نه برای تا حدودی بحث شکل حال سعادت و فطرت باز بحث بشه
یه تفاوت اونجا بود ما از اول گفتیم فطرت انسان در مورد گرایش انسان به علم بود به پرسش پاسخ بود ولی اون طبیعتی بهش اضافه کردن بس بقا بود به نظر میشه جداشون
خب میشه جدا کرد بله میپذیرم جدا کردن مگه اینکه شما فطرت رو یه امر طبیعی بدونی یعنی شهید مطهری علامه طباطبایی وقتی ما فطرت رو توضیح بدن فطرت رو طبیعی میدونن و
فطرت چیزی که منظم از خارج من شده باشه، نه، فطرت طبیعت منه. فطرت و غریزه، یعنی طبیعت دو بخش داره، اینجوری طبیعت دو بخش داره، یه فطرت داره یه غریزه داره. غریزه جنبه حیوانی، فطرت جنبه
در معنی که ما خودمون حداقل از دو دیدگاه متفاوت
هستیم. بله بله، میشه دو دیدگاه کرد. اگر شما به اون جنبه حیوانی که حالا دوستمون هم میگه خوبه جدا بکنی، فطرت رو جنبه کمال انسانی بگیری، طبیعت رو جنبه حیوانی و بقا بگیری، این خوبه. آفرین، نکته خوبی بود. خب دوستان یه قضاوتی به نظرم بکنیم روی این بحث ها. قضاوت کنیم اینا هر کدومشون قائل دارن، یعنی یه فیلسوف ابرقدرتی پشت این وایساده و داره از ایده ها دفاع میکنه. مثلا ایده اشتروس، مثلا عرض کردم خدمتتون که اصلا اشتروس معتقده که پلیس در یونان شکل گرفت، انسان یونانی شکل گرفت و اون انسان دلاور جنگجوی با یه سری خصائص. و بعد شما میبینید که اون اخلاقی که داره توضیح میده از ارسطو داره اون انسان یونانی رو توضیح میده. مثلا جنگاوری جزء مثلا فضیلت اخلاقه. چرا؟ چون داره اون انسان رو توضیح میده. بعد نکته مهم اینه که شما وقتی انسانی که در پلیس زندگی بکنی، در شهر زندگی بکنی، اگر در شهر زندگی نکنی انسان نیستی. پس علوم انسانی میشه علوم شهری، کسی که در پلیس زندگی میکنه. سنخ شکل گرفتن پلیس هم اونجا ارسطو خوش توضیح داده، یه سری گنوز هایی بودن، دهکده هایی بودن که خیلی خرد بودن، اینا با همدیگه جمع شدن. توضیحش توضیح مکان محوره، یعنی با توضیح مکان توضیح میده که چطور عرضم به حضور شما که مدینه شکل گرفت. پس اینا هر کدوم قائل داره و قابل بحثه. حالا اونه که بیشتر قابل مناقشن، 6 خیلی قابل مناقشه است به نظر من، 4 خیلی قابل مناقشه است به نظر من و 5 هم خیلی قابل مناقشه. اینا خیلی قابل مناقشن، یعنی ما راحت میتونیم ردشون بکنیم با اینکه اهمیت هم داره و قائل هم داره، ولی اینا به نظر من جزو اونایی که یه مقداری محکمتره و شما باید سرش بحث بکنید و به یک جمع‌بندی انشالله خودتون برسید. اگر صحبتی دوستی داره ما بشنویم و جلسه رو ختم کنیم.
نکته ای که میشه همون چند تا موردی که الان گفتین رو رد کرد، حصر علوم انسانیه، یعنی علوم انسانی رو تقلیل میدن، کوچیکترش میکنن اون دایره وسعتش رو. میشه گفت
کدوم؟
همون 4 و 5 و 6.
حالا دیگه یه خاصی پیدا، ویژگی های خاصی پیدا میکنه، ویژگی های خاصی پیدا میکنه، کوچیک و بزرگ شدنش هم شاید مهم نباشه.
نه هست باشیم، مثلا علوم انسانی اگه شما فقط بحث حکمرانی حکومت شده داشته باشیم، من روانشناسی رو نمیتونم توش پیدا کنم، اخلاق رو نمیتونم.
ولی شما اینا رو داخل 6 میتونید
دیگه میتونید بزنید ولی این بعد امور دیگه اثر داره، یعنی شما نوع مطالعه، اینکه تو جامعه کدومو گسترش بدی، سیاست های علمی چی باشه، اینا خیلی لوازم داره. یعنی بحث کردم سر فارابی که احصاء علوم فارابی چه تأثیری حتی در این چه میدونم چی بهش میگن، این نه این کلاس و درس و اینا رو چی بهش میگید شما، برنامه‌ریزی آموزشی، آفرین، تو برنامه‌ریزی آموزشیتون اثر داره. این که شما چه علمی رو ترویج کنی، چه علمی رو ترویج نکنی، چه علمی اهمیت داره، چه علمی ضرورت داره حتما یاد گرفته بشه. مثلا علم مثلا ادبیات اینقدر مهم میشه، در صورتی که یه جایی اصلا ادبیات مهم نیست، دانشه یه اهمیتی میشه. نکته بفرمایید.
دوستمون گفتن که توی 6 بعضی از علوم انسانی حذف میشه، اتفاقا لازمه یه مورد 6 اینه که همه علوم انسانی دست به دست هم بدن که فرنگسازی با حال یا باستولید بشه یا فرنگسازی ایجاد بشه. و اینکه در مجموع به نظر من کل اینها به غیر از اون قضیه ای که میگه مورد 5، همه اینها میتونن جمع بشن تو همون دوتا موردی که امروز صحبت شد، فرهنگسازی و بس عرصه زندگی. فایده این که میگیم فایده اصلا
این رگولیتور یه بحث مفصل داره ناشی از این نظریه. من استفاده کردن از واژه رو مختصانه
سیاست گذاری
هر بحثی که قبلا داریم میگه، مثلا یه سیاست، یه حکومت، یه حتی حکمرانی هم الان گاورنس ناشی از یک روند تاریخی علمی بوده ما به گاورنس رسیدیم. مثلا گاورنس بحث ما
گزارش برای مرکز بشه مجلس نوشتم، اونو ببینید متوجه میشید که اصلا گاورننس یک عقبه عجیب و غریبی تو دانش داره و نقطه ایه که ناگزیر غرب بهش رسیده و شاید ما خیلی نسبتی نداشته باشه باش.
اینکه ضرورت ناشی از فایده ایست که این دانش دارد، که اصلا این خودش به تعریف به دوره. ضرورت علوم انسانی چیز فایده دارد. خب فایده و ضرورت اگه شما مترادف بدونی که اصلا مورد دو چرا اصلا مطرح میشه؟ خب فایده ضرورت اصلا برای چی؟
این هم بحثی بود که انجام داده بود، یکی از بچه های سوال پرسی مثلا فایده رو به لذت تعریف کردن و بحث این تیپی
بازم میده.
آره خیلی چیز نباشه
زیر مجموعه اون مورد عرصه زندگی
بشه.
اون تنظیم گیری
جمع بشه
آره
با یک جمع بشه، ممکنه با سه جمع بشه، ولی خب این یکی چه چیزی رو در مرکز توجه میذاریم و میخوایم این رو شکل بدیم، این در ما مهم. مثلا یه آدمان من میخوام به لذت، به نهایت لذت برسم، یه علمی میخوام شکل بدم که من رو به نهایت لذت برسم. اینجوری لذت از گرفتی علم رو مقدمه
بله. بیاش دلم نکته بعدی ناظر به صحبت دوستمون که خیلی فلسفی صحبت کردن، بعد ضرورت رو معنی کردن به اون ضرورتی که معلول بعد از اینکه علت موجود شد باید معلول بیاد، به این تعبیر کردن که به نظر من اصلا هیچ ربطی به موضوع نداره. امروز ضرورت رو ما گفتیم اهمیت علوم انسانی چیه، این که یعنی ضرورت به این معنی که اهمیتش چیه و اصلا
ضرورت رو
پای استدلالش
نمیشه. ضرورت به معنی این که ما ناگزیر به علم رو داشته باشیم.
خب چه ربطی به اون رابطه این که علت بیاد بعد معلول بیاد میشه؟
آره یه مقدار تفسیرش بکنی خیلی سخت میشه چون علوم اجتماعی و
بحث های
انسانی میشه. سخت میشه توضیح دادنش. منظورش اینه که آقا این مقدمه ایمونه، ترتب رو فصل بگیر ترتب، یعنی میخواد برعکسش نکنید. منظور ایشون از علت مال ترتب بود، یعنی اول این دوم
خب برعکسش هم هست،
اول دومیه بیاد بعد اول.
خب برعکسش هم هست، یعنی اون قائل باید بشه بنن به هم نظری دو طرف که بحث داره.
من گفتم که شما هنر برای هنر که مثال
زدم،
گفتم که شما میتونید بگید آیا در جهان اول یه سری هنرمند اومدن یه بکتر فرمالیسم رو تو نقاشیاشون تو مجسمه سازیشون شکل دادن، بعد این ایده شکل گرفت، یا اول ایده شکل گرفت بعد هنرمند رفتن سراغش؟ این چرخش رو حتما قابل بحث و خیلی هم مهمه. آقا نماز شد ببخشید وقت رو گرفتیم، امیدوارم که نه نه استفاده کردیم، حالا اونو بذارید برای بعدم. نه 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 این بچه بحثا علمیه، بچه هم این حرف رو نمیذارن. شما خیلی خوب بودید بچه، همه احسنت، من واقعا خودم استفاده کردم از بحثاتون. خدا خیرتون بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.